بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در میان این همه شبکه ها. سال روز ورود بانوی گرامی اسلام کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به پیشگاه برادرزادهشون حضرت بقیت الله العظم و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در صورت حضرت معصومه ولی نعمت ما در جوار این خانم بزرگوار هستیم و همه شیعیان و ایرانیان از بارقای وجودی این بزرگوار استفاده میکنن. امیدواریم که خداوند ایشون رو شافی ما در روز قیامت قرار بدهد انشاءالله. تا پایان برنامه انشاءالله همراه ما باشید. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان دیدم رو تکرار میکنم و امیدوارم که انشاءالله دوستان عزیزمون توجه داشته باشند. برنامه‌ای که تقدیم میشه به نام حبل المتین است، در صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه قصد داریم که مباحث علمی رو مطرح بکنیم. عمده مسائلی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب اهل سنت هست و میخوایم تاریخ اسلام رو در یک واکاوی صحیح در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و انشاءالله وقایعی که در صدر اسلام اتفاق افتاده که بیشتر اینا منشأ اعتقادی داره رو مورد بررسی قرار بدیم و قضاوت این چیزها رو هم خدمت شما عزیزان واگذار میکنیم و خودتون رو قضاوت کنید. به هر صورت شما بین خودتون و خدای خودتون باید حجت تمام بشه که فردای قیامت از همه ما سوال خواهد شد. انشاءالله که از این برنامه استفاده ببرید، ولی خواهش میکنیم که دوستان عزیز اگر مباحث علمی که مقداری هم شاید تون باشه دوستان توجه داشته باشن که جسارت و بی‌ادبی به سایر ادیان و مذاهب نکنن و ما باید با یک جلسه دوستانه‌ای که برگزار میکنیم با احترام به طرف مقابلمون انشاءالله مباحث علمی مطرح بشه و دور از حیاو و جسارت و توهین باشه. عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنه این گونه باشه که این دستور موالی ما هست که باید با دیگران با احترام و ادب رعایت بکنید و برخورد بکنید. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را خواهند دید به همه سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و من دو سه روزی که توفیق نداشتم در خدمت بینندگان باشم به ویژه شب چهارشنبه در قضاوت با شما مشرف بودیم مشهد مقدس، به نیابت از تمام بینندگان عزیز بنده در حرم ملکوتی حضرت رضا سلام الله علیه دعا کردم، حتی برای وهابیون هم دعا کردیم، برای سردمدارانشون دعای ویژه کردیم. انشاءالله باشد که این دعاها به اجابت برسد و خدای عالم به اون راهی که رضای خودش و رضای نبیش و ولیش در آن هست به اون راه ما را رهنمودمون کند.
الهی آمین.
و من این نکته را خدمت بینندگان عزیز اون دست است عزیزان اهل سنت و یا حتی وهابی ها عرض می کنم به عنوان یک برادر کوچک ناصح، دنیا می گذرد، چه خوب چه بد، چه با ادب چه بی ادب، ولی همینقدر ما باید بدانیم روزی که جناب ملک الموت به سراغ ما آمد حقایق روشن شد و ما از خواب بیدار شدیم ان ناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، دیگه اونجا جای برگشت نیست. مایی که در این دنیا خدای عالم به ما توفیق داده ولو یک ساعت ولو یک روز از این یک ساعت و یک روزمون استفاده کنیم و فقط یک آیه قرآن ملاک ما باشد، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، سخنان مختلف را بشنویم و بهترین سخن، زیباترین سخن، منطقی ترین سخن را گزینش کنیم. خدایی نکرده بعد از این که ملک الموت سراغ ما آمد، برگ خلاصه مرخصی از این دنیا امضا شد و مأموریت ما به دنیای دیگر محول شد، دیگه جای توبه نیست، جای استغفار نیست. این یک نکته. یک نکته دیگر که بارها ما عرض کردیم، رسول اکرم در روز قدیر یک دعا کرده و یک نفرین، و ما در طول این 15 قرن هم اثرات دعای پیغمبر رو دیدیم که فرمود اللهم انصر من نصره. اون کسانی که در راستای نصرت علی کار کردند، خدا اونها رو یاری کرده و امروز نامشون به بزرگی و بلندی برده می شود. فرمود وخذل من خذله، خدایا هر کس علیه علی قرم قدم بردارد او را با خذلان و ذلت قرین بگردان. شما ببینید دودمان نحس بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن، امروز به چه نحوی نام برده می شود از اونها. اونهایی هم که راه رو به اینها هستن، امروز با چه وضعی از اونها تعبیر می شود. تلاش کنیم بر این که روز اول مرگ ما، روز پشیمانی ما و ندامت ما نباشد. حالا این را ما گفتیم، اونهایی که قبول ندارن انشاءالله خواهند دید و یقین داریم که لحظات اول مرگشان لحظات تأسف، افسوس، حسرت، پشیمانی و ندامت خواهد بود. و توصیه های ایمنی هم که برادر عزیزم جناب آقای محسنی داشتن، ما هم باز تأکید می کنیم که ما اهانت به مقدسات اهل سنت یا به عزیزان اهل سنت را ما گناه نابخشودنی می دانیم. و بعضی از عزیزان از برنامه‌ای که ما هفته گذشته داشتیم، ظاهرن بعضی از تیکه هاش رو گوش کرده بودن، کل جلسه را فرصت نکرده بودن یا تکرار برنامه را هم ندیده بودن، تصور کرده بودن که ما یک موضع‌گیری تندی نسبت به علمای اهل سنت داریم. نه برادر عزیزم، سروران عزیزم، ما داریم به قول خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم، اصرار میکنیم علمای اهل سنت در این شبکه حضور پیدا کنن، مطالب خودشون رو بیان کنن. و ما میدانیم حضور اهل سنت در شبکه ولایت قبل از آن که به نفع اهل سنت باشه، به نفع شیعه هست، چون اینها بیان اون اعتقادات و مبانی فکری خودشون رو بیان کنن، مردم میدانن که وهابیت یک خلاصه تافته جدا بافته از اهل سنت هستن و به دروغ خود را اهل سنت می نامن و به افترا خود را نماینده اهل سنت می دانن. چون اهل سنت از اعتقادات وهابیت بیزارن، از عملکرد وهابیت متنفر هستن. من حتی به بعضی از ترورهایی که توسط حتی بعضی از علمای اهل سنت انجام گرفته بود هفته گذشته اشاره کردم، ما فریب خورده های وهابیت رو حسابشون رو از حساب علمای بزرگوار اهل سنت کاملا جدا می دانیم. فرقی نمی کند، عرض کردم، یک عالم شیعی به فکر براندازی بیفتد، به فکر توطئه و قانون شکنی بیفتد. ما دیدیم در طول این 30 سال تعدادی، شاید کمتر هم نبود، از علمای اهل سنت که به فکر بعضی از مسائل بودن، یا زندانی شدن یا اعدام شدن. همینطور علمای اهل سنت، ما اصلا اونجا بحثمون نه بحث سیاسی بود نه بحث شخصی بود، بحثمون این بود که اگر یک فردی به فکر توطئه می افتد، به فکر براندازی می افتد، نه جمهوری اسلامی، در هر کجای دنیا، حتی حکومتهای کفر برای خودشون یه خط قرمزی دارد. اگر کسی در اروپا به فکر براندازی بیفته، نمیان التماس و خواهش و هدایا بهش بدن، مطابق قانون باش برخورد میکنن.
در آمریکا کسی به فکر براندازی بیفتد با او برخوردی میکنند که در قانون معین شده. آقایان انتظار دارند فرض به عنوان اینکه عالمه، چه عالم شیعه چه عالم سنی، چون عالم شیعه است یا عالم سنی است، هر کاری کنه. من گفتم هر غلطی میخواد بکنه، یعنی مرادم این است که اگر بخواد به فکر توطئه، به فکر ترور، به فکر انفجار، این انتظار رو داشته باشد که کسی نگه بالا چشمت ابروس، این انتظار بیهوده و فکرشون فکر یاوه هست. ما ضمن احترام به علمای اهل سنت، عزیزان اهل سنت، عمل کرده یک تعداد اندک و شرزمه قلیل، یعنی شاید از میان اهل سنت کمتر از، برای شما عرض کنم، 30% هستند که فریب وهابیت رو خوردن، 99.7% علمای اهل سنت بیدار هستن، روشن هستن. حتی ما دیدیم در قضایای عبدالمالک ریگی، حالا اون دفعه ظاهرا من اشتباه کلمه مولوی به کار برده بودم، نه ایشون مولوی نبوده، حالا چند روزی توی یکی از این حوزه ها درس خوانده بوده، حالا هرچی هست، اصلا آخوند بوده نبوده. خب در قضایای ایشون علمای اهل سنت زاهدان محکوم کردن، حتی خود دارالعلوم مکی زاهدان عمل کرده او را و ترورهای او را محکوم کردن. اینطوری نیست که عمل کرده اونها فقط از دیدگاه شیعه محکوم باشه یا از دیدگاه نظام محکوم باشه. ولذا اگر عزیزان از بعضی از عبارات من مطالب دیگری رو فهمیده بودن، من اولا پوزش میطلبم، عذر میطلبم اگر مطالب این ایهام رو داشت، و ثانیا نه، ما قصد جسارت نداریم، بلکه داریم با تمام تلاش از حضور اهل سنت در شبکه جهانی ولایت استقبال میکنیم. الان شما ببینید این همه شبکه های شیعی، شبکه های وهابی، هیچ کدام این فضای بازی که شبکه ولایت ایجاد کرده سابقه نداشت. شما ببینید این شبکه المستقله را ببینید، وصال عربی، حالا وصال فارسی که هستن، اینها عددی نیستن، اینها کارشون فحاشی هست، اصلا شبکه نیست، اینها فوشخانه هست درست کردن، یا شبکه نور و شبکه کلمه و غیر، ببینید همچه فضای بازی. دوستان آقایان اهل سنت، خودتون قضاوت کنید در کجای دنیا شما سراغ داشتید؟ در کدام مسجد همچه تریبونی هست برای شیعه و سنی؟ در کدام حسینیه، در کدام دانشگاه این منبر آزاد وجود دارد که شیعه بیاد حرفش رو بزنه، سنی هم بیاد حرفش رو بزنه؟ مثلا در شبهای قضاوت با شما دو تا شیعه و سنی میان آزادانه، یعنی ما آمدیم تمام خانه های شیعه و سنی را در حقیقت یکی کردیم، اینها آزادانه حرفشون رو بزنن، انتقادشون رو بکنن، حرف دلشون رو بیان بکنن، و ما هم نه سانسور میکنیم نه حرفشون رو قطع میکنیم. بله اگر کسی تندی بکنه، یا شیعه یا سنی، ما تندی های شیعه رو قطع میکنیم، ولی تندی های اهل سنت رو برای اینکه متهم نشیم که داریم سانسور میکنیم، غالبا تندی های اهل سنت رو هم پخش میکنیم. بعضن حتی اهانت به خود ما میکنن، اهانت به شبکه، اهانت به شیعه میکنن. ما میگیم آقا جان این منطق اینهاست. البته ما اونهایی که دارن اهانت میکنن، باز اونها رو هم از حساب اهل سنت جدا میدانیم. اون برادر سنی که فرض از زابل زنگ میزنه، اون شب به جناب مولوی مرادزهی جسارت کرد، اصلا حساب اون از اهل سنت جداست. وقتی به قول میگن احترام امامزاده را باید متولی داشته باشه، اون روز خود جناب آقای مرادزهی واقعا متأثر شد، ولی ما گفتیم بگذارید اگر شیعه هم چه جسارتی میکرد قطعا قطع میکردیم، ولی خب یک سنی میاد، و البته به نام سنی، ما اینها را سنی یعنی کسی که تابع اهل، تابع سنت پیغمبر باشه، در سنت پیغمبر هم چه جسارتی، اون هم یک مهمانی که این همه راه، این همه زحمت کشید آمده اینجا، شروع کنن به ایشون جسارت کردن، اهانت کردن، نستن دور از شأن یک انسان تاتر است به مسلمان. ما در خدمت جناب آقای محسنی عزیز هستیم، آقایان اهل سنت هم که میگن محسنی عزیز، حالا ما نمیدانیم چه رمز رموزی هست، و خلاصه شما چیکار کردید که دل آقایان اهل سنت را هم خلاصه جلب
ما همه مسلمان هستیم و در کنار هم هستیم، و فقط یه سری اختلافات هست که این اختلافات علمی هست، و بر صورت ما شرط بلاغ رو عرض میکنیم، همونجوری که از اتاری مطالب رو میفرمایید میفرمایید و دوستان عزیزم دیگه خودشون استفاده میکنن. ما دعوایی نداریم با کسی، نمیخوایم اهل سنت رو شیعه بکنیم و نمیخوایم که حالا بعدن اهل سنت ما دست از دینشون بردارن، بلکه اون چی که وظیفه ما هست رو اون رو میخوایم تبلیغ بکنیم دیگه. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب آقا اجازه بفرمایید وارد مباحثمون بشیم و اون این که خب برصورت در ربیع المولود هستیم و در حال هوای میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و مباحثمون خب همون مباحث وحدتی هست و میخواستیم مسائل رو تکرار کنیم و پیگیری کنیم و چند تا سوال رو ما در هفته قبل از حضرت عالی سوال کردیم و خب نشد بحث رو جمع بکنیم یه مقداری از مباحثمون که حالا میخوام امشب یه مقداری مباحث رو بیشتر باز بکنیم و از حضرت عالی سوالات دقیق‌تری بپرسیم. یکی از مباحثی ها جماعه که این اختلافات رو دامن زده بین شیعه و سنی و متاسفانه اخیراً حالا در بعضی از فواصل هم همین آقایان تکفیری و یا این اعتقادات ابن تیمیه و این وهابی‌ها و اینا که اومدن و بعضی از علما اهل سنت متاسفانه گول این باز این حرفا رو هم خوردن، مباحثی بود که اینا منجر میشد به مباحث تکفیر و علمای اهل سنت بعضن میومدن که حالا تحت تاثیر قرار میگرفتن یا وهابی‌ها اینا شیعه رو مورد تکفیر قرار میدادن. من می‌خواستم که یه بیوگرافی از گذشته علمای اهل سنتی که تحت تاثیر این قضایا قرار گرفتن و حکم تکفیر شیعه رو صادر کردن رو هم بفرمایید که ما لاغن این موانع رو بفهمیم، یواش یواش اینا رو کنار بذاریم و انشالله بیایم اون مشترکاتمون رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. ما در گذشته یک سری مسائلی رو اشاره کردیم بر اینکه اگر ما بخواهیم خلاصه امت اسلامی را در صف واحد و در کنار سفره واحد جمع کنیم یک سری عواملی میخواد و یک سری هم موانعی هست که باید این موانع برطرف بشه. همین که ما میگیم خدای ما یکیست، قرآن ما، قبله ما یکیست، اینها چیزی نیست که یک امت اسلامی را با همه این اختلافاتی که در این 15 قرن حاکم بوده اینها رو برطرف کنه. و یک سری موانعی هست باید این موانع برداشته بشه. تا این موانع برداشته نشود زمینه برای عوامل وحدت به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. یک کشاورزی میخواد در یک جا بذری بپاشد تا اون موانع رو برطرف نکند قطعا این بذر یک بذر بازده برای او نخواهد بود. معمولا در این شبکه ها اخیراً شروع کردن و جای این که به وحدت امت اسلامی خلاصه تلاش کنن تحقق پیدا کنه و گذشته ها را نادیده بگیرن، ما اون بارها گفتیم که باید اگر بخواد یک کار اساسی انجام بگیرد در این عصر تشعشع طلایه اطلاعات و عصر خلاصه رسانه و غیره اگر بخواد وحدت برقرار بشه، ما باید اول کاری که بکنیم بر گذشته ها صلوات بفرستیم. نسبت به قبرهای گذشته نبش قبر نکنیم، نیاییم بله در کتاب مجلسی یک اهانتی به اهل سنت شده، در کتاب سید نعمت الله جزائری یک فحشی داده شده، اینها ملاک نیست. ملاک فقهای هر عصریست، چه شیعه و چه سنی. در رابطه با خود سید نعمت الله جزائری من این رو بارها گفتم دوستان مراجعه کنن در جلد دوم انوار نعمانیه صفحه 108 از قول حضرت آیت الله انگجی میگه آقا بعضی از بزرگان شیعه خواندن برخی از کتابهای سید نعمت الله جزائری رو تحریم کرده اند من جالب هست در یکی از این سفرهایی که در مکه مکرمه بودم، یک شب منزل جناب آقای شیخ عاطق که از علمای تقریبا تراز اول مکه مکرمه هست، تعدادی از همین وهابی های تندرو یک جلسه بحث خیلی تندی ما داشتیم. بعد دیدم یکی از اینها رفت و بعد از نیم ساعت دم یک 30-40 تا برگ فتوکپی آورد، خب بفرمایید اینا را جواب بدید. و منم برداشتم، اول همون کتاب سید نعمت الله جزائری به دستم آمد. به جناب شیخ عاطق خطاب کردم، گفتم شیخونا در همین شما ببینید اگر این کتاب هست جلد دوم صفحه 108. میگه آقا خواندن کتاب های سید نعمت الله جزائری بعض از فقهای ما حرام کردن. ایشون خیلی عصبانی شد، این کاغذ ها رو گرفت پرت کرد به طرف اون وهابی تندرو، گفت آقا این چه منطقی شما دارید شما؟ این آقا میگه جلد میگه صفحه میگه، میگه این کتاب از دیدگاه ما نه تنها معتبر نیست بلکه اشکال شرعی داره. شما رفته یک کتابی که از دیدگاه آقایان غیر معتبر هست چنین چنان آمدی میخوای علیه اینها استفاده کنی؟ شما با یه مقداری منطق داشته باشید، یه مقداری اون ادب رو رعایت کنید، اون قوانین حوار و گفتگو رو رعایت کنید. با اینکه جناب آقای شیخ عاطق ما را دعوت کردادن برای سحری ماه رمضان بود، اون آیان به خاطر این برخورد جناب شیخ عاطق بهشون برخورد و پاشدن رفتن، حتی برای سحری هم نموندن اونجا. ببینید دوستان عزیز، این که تو این شبکه ها بیان چهار تا از کتاب های شیعه رو بیارن روی آنتن، ایها الناس این کتاب شیعه هست، این مدرک این از علمای شیعه هست، خب حداقل اینقدر انصاف داشته باشید. ما هر روایتی از کتابهای شما میاریم دونه دونه بررسی سندی میکنیم، یا راویهاش رو روش کار میکنیم، یا گواهی علمای شما را بر صحت روایت بررسی میکنیم. شما واقعا اگر راست میگید این روایاتی که دارید میارید از سید نعمت الله جزائری یا از علامه مجلسی و غیره، اینا رو یه دونه بررسی سندی، وقتی یک شیعه زنگ میزنه آقا این روایت صحیح یا صحیح نیست، اون آقا برمیگرده میگه آقا شما که آمدی زنگ زدی به ما بررسی کردی که این روایت صحیحه، اومدی زنگ زدی، اصلا این دیگه کمال بیمنطقیه، نهایت بیمنطقیه. خب اون بابا که علم غیب نداره که شما کدام روایتی میخواید مطرح کنید، شما دارید از این روایت علیهش استفاده میکنید. همین کارشناستون که کلاس رجال برای آیات ازامه برای شما اسلام شیعه گذاشته و از الفبای رجال خبر نداره و هر روز بر کوس رسوایی و افزوده میشه توسط دوستان ما، خب این آقا بیاد یه بررسی سندی هم بکنه. به جای جواب درست جواب صحیح شروع میکنن اهانت کردن، جسارت کردن. آقا این راوی رفتندم تو جاه جمع. آقا یک ادب انسان باید داشته باشه، منطق داشته باشه. این چه وضعی شما ها دارید؟ خب اگر بنابر این هست، من میخوام امشب یه مقداری عذر میخوام از آقایان اهل سنت. ببینیم در لابلای کتابهای اهل سنت از بزرگانشون، شخصیتهای برجستشون، هر دوم بعضی ها را به خاطر اون بافت جمعیتی داخل کشور ایران بعضی از مباحث رو من فاکتور میگیرم، ولی بعضی از مسائل که قابل بیان کردن هست عرض میکنم. خب مردم قضاوت کنید، آقایان اهل سنت قضاوت کنید. اگر بناس نبش قبری صورت بگیره، ما قبرهای بیشتری سراغ داریم، زرنگتر از شما هستیم برای نبش قبر، ولی اینها را مطرح نمی کنیم. بنده در طول این 27-8 سال حتی در هیچ جلسه مطالبی که امشب میخوام مطرح کنم مطرح نکردم، نه در اون 3 سالی که در شبکه سلام بودیم، نه در 2 سال. ولی این بی‌حیایی که بعضی از شبکه ها دارن، کلیپ هایی پخش میکنن و این که افرادی که اعدام میشن میبرن اونجا و حرفهای درست و نادرست از بنده و دیگر دوستان میارن اونجا، حالا بشنون. شما ببینید آقای برای شما عرض کنم شعبی از علمای بزرگ شما هست، از فقهای نامی شما هست، عامر ابن شرحبیل متوفای 105 هجری هست. ایشون به شاگردش جناب مالک میگه احذرک الاهواء المذله، از تو میخوام که از هواهای گمراه کننده اجتناب کنید، شرها الرافضه، بدترین خلاصه فرق باطله رافضه و شیعه ها هستند. فانها یهود هذه الامه، شیعه ها یهود امت هستند. یبغضون الاسلام، با اسلام دشمنی دارند. جناب ابن عبد ربه در عقد الفریدشون جلد 2 صفحه 234 این قضیه رو نقل میکنه. خب شعبی که خب آقایان میدانن از شخصیت های برجسته هست و از تابعینه و میگه من 500 نفر از صحابه را درک کردم و از اونها استفاده کردم و قاضی‌القضات عمر ابن عبدالعزیز بوده و مفتی رسمی کوفه بوده. 1. از خود امام مالک، متوفای 179 هجری است. ابن کثیر دمشقی نقل میکنه و مطالبی غیر از این از افراد دیگر هست، ولی من به عبارتی که ابن کثیر ازشون نقل میکنه بسنده میکنم. ایشون آخر سوره فتح رو میاره، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین ما اشد علی الکفار تا آخر آیه 29، بعد میگه انتزع الامام المالک فی روایت عن به تکفیر روافض. از این آیه امام مالک استفاده کرده که شیعه ها همه کافر هستند. معنای رافضی هم دوستان این هست، اگر کسی علی را مقدم بدارد بر ابوبکر و عمر و عثمان و معتقد باشد علی خلیفه اول هست و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را قبول نکنه، این رافضیه. من گمان نمی کنم شیعه شما در دنیا سراغ داشته باشید این عقیده را نداشته باشد. بعضی هایی که معنا می کنن رافضی را نمی دونم فوش میده، نه، اونا یک بحث دیگری هست، اونها جز متشددین و غلات و غیره. ولی رافضی کسی است که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو رفض کند و قائل به خلافت علی بن ابی طالب باشه. میگه آقا شیعه ها کافر هستند و بغض صحابه در دل شیعه هاست. بفرمایید امام مالک آدم کوچیکی هم نیست. شما میاید از علامه مدرسی و نمیدونم سید نعمت الله جزائری و غیره که نه، هیچ کدامشون از مراجع و فقها نبودند، محدث بودند یا یک مؤلفی بودند. از ما احترام زیادی برای علامه مدرسی قائل هستیم، هر کجا آمده نظر داده برای نظرات ایشون، نظرات علمی خودش، نه منقولات خودش، احترام قائلیم. نه به این معنا که نظر او 100% مورد تأیید ماست، نه، چه بسا نظری داده از نظر علمی ما رد میکنیم، ادله ای هم بر بطلان نظریه این بزرگوار داریم، اهانت هم بهش نمیکنیم، اجازه هم نمیدیم کسی به این بزرگانمون اهانت کنه. ولی امام مالک دیگه یک جایگاه خیلی بالاتر از این قضایا دارد. ایشون صراحتا فتوا میدهد به کفر شیعه. تفسیر ابن کثیر دوستان مراجعه کنن جلد 4 صفحه 219 بر مبنای مکتبه اهل بیت. خب ابن تیمیه شما هست که از پیغمبرم بالاتر میدانید شما. به قول اون یکی از این آقایان تو ساعت گفته بود، ابن تیمیه گفته توسل حرام، پیغمبرم زنده بشه بگه توسل جایزه ما قبول نمی‌کنیم. ایشون شما مراجعه کنید جلد 7 منهاج سنه شون صفحه 137 و صفحه 138، البته با تحقیق محمد رشاد سالم. ایشون در اونجا میاره بر این که میگه آقا شیعه ها کاملا مشخص هستن که به خاطر این که صحابه را دوست ندارن یا نسبت به ابوبکر و عمر خلاصه قبول ندارن و اهانت میکنن، ما اینها را همه را کافر میدانیم. تعبیرش این است و معلوم ان الله جعل للصحابه مودت فی قلوب کل مسلم لا سیما الخلفاء رضی الله عنه. من تقاضا دارم دوستان این عبارت آی ابن تیمیه را گوش بدن، هم از دوستان شیعه من تقاضا دارم گوش بدن که وقتی میان از این شبکه های وحایی میخوان سوال کنن خوب دقت کنن گرچه در بعضی از شبها دیدم سوال کردن آقایان جواب ندادن، زیرسیبیلی رد کردن. ایشون آمده در اونجا، خب شما ببینید، من از امام مالک میگه آقا چرا شیعه ها کافرن؟ اینه قشنگ دقت کنید، میگه الذین یبغضون الصحابه، چون شیعه بغض صحابه را دارد چیه؟ کافر هست. این ملاک آقای امام مالکه،
ابن تیمیه،
نه از امام مالک.
بله.
از امام مالک، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 219 اینه عرض کردم، میگه آقا شیعه ها کافر هستن، چرا؟ چون یبغضون الصحابه،
صحابه رو بغض دارن،
بغض صحابه در دلشون هست. ابن تیمیه چی میگه؟ ابن تیمیه میگه ابوبکر و عمر و عثمان همه صحابه اینها را دوست داشتن. ان الله قد جعل للصحابه موده في قلوب كل مسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم لا سيما ابوبکر و عمر فان عامه الصحابه كانوا يودونها و كانوا خير القرون ولم يكن كذلك علي. میگه عموم صحابه ابوبکر و عمر را دوست می‌داشتند، ولی علی اینطوری نبود، صحابه علی را دوست نداشت. فإن كثيرا من الصحابه و تابعین كانوا يبغضونه، بسیاری از صحابه و بسیاری از تابعین بغض علی در دلشون بوده. این شبکه های وهابی مقداری خلاصه این پنبه را از گوش مبارکشون بیرون بیارن. این جناب آقای حیدری که بلبل زبانی میکنین ما جواب بده، یک سوال اساسی ما داریم. ابن تیمیه شما، شیخ الاسلام شما، میگه بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتن و یسبونهو، کثیر من الصحابه و تابعین به علی ناسزا میگفتند و یقاتلونه و با او میجنگیدند. سه تا مطلب آورده، کثیر من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه و یسبونه، هم نسبت به علی ابن ابی طالب بغض داشتند و هم نسبت به امیرالمؤمنین سب میکردند.
بله.
خب عرض کردم جلد هفتم منهاج السنه صفحه 137 آقایان مراجعه کنند ببینن واقعا همچی چیزی برای شما عرض کنم وجود دارد یا وجود ندارد. اگر واقعا وجود ندارد که خب ما حرفمون رو پس میگیریم، هیچ به قول مشکلی ما نداریم، ولی اگر چنانچه همچه مسائلی هست و صحابه و تابعین امیر المؤمنین علی علیه السلام را دشمن می داشتن و بغض آقا امیر المؤمنین در دل اینها بوده، خب اگر دوستان زحمت بکشن مانیتور من رو نشان بدن، من این رو از کتاب منهاج السنه بخوانم به دوستان نشان بدم. بفرمایید و معلومون ان الله قد جعل للصحابه موده فی قلب کل مسلم لا سیما الخلفاء رضی الله عنهم لا سیما ابوبکر و عمر فان عامه الصحابه و تابعین کان یودونها و کان خیر ولم یکن کذلک علی. علی مثل ابوبکر و عمر نبود که دوستش داشته باشند. فان کثیرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتن. اگر کسی بغض علی را در دل داشته باشه حکمش چیه؟ شما ببینید میگید آقا چون شیعه بغض ابوبکر و عمر در دلشون هست، بغض صحابه در دلشون هست، کافرن. خب ایشون میگه بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی رو داشتن، علی جز صحابه است یا صحابه نیست؟ پس بنابراین طبق این فتوا کثیر من الصحابه و تابعین طبق فتوای آقای مالک همه باید کافر باشن. صفحه بعدش رو مراد و یسبونه علی را ناسزا میگفتند و یقاتلونه و با او میجنگیدند. بعد میگه ابوبکر و عمر رضی الله قد ابغضهما و سبهما رافضه و نصیریه و الغالیه، ولی ابوبکر و عمر را صحابه دشمن نداشتند، شیعه ها دشمن داشتند، شیعه ها سب میکردند. خب بفرمایید. اولا بر این که متشکر از اتاق فرمان، اگر واقعا این چنین است کثیر من الصحابه و تابعین جناب آقای محسنی علی را دشمن داشتند، از اون طرف شما خودتون نقل کردید در صحیح مسلم حدیث 144 بارها از ما شنیدن دوستان، جلد اول صفحه 120 حدیث 144 که پیغمبر فرمود نسبت به علی لا یبغضنی الا منافق
ولا
یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، که پیغمبر فرمود که علی جان مرا جز، یعنی تو را جز منافق کسی
دشمن
نمی دارد، یعنی هر کس بغض علی در دلشه
منافقه.
آقای ابن تیمیه هم که افاضه فرمودن کثیری از صحابه بغض علی را در دل داشتن. خب بفرمایید، آیا این توهینی به صحابه هست یا راست میگه یا دروغ میگه؟ اگر راست میگه خب بفرمایید، و اگر دروغ میگه بیاد اعلان براءت کنه از ابن تیمیه. چرا در شیخ الاسلام میگید بهش؟ همین آقایانی که در داخل کشور با آبتاب نقد میکنن به عنوان یک شخصیت علمی، خب بفرمایید این چی هست؟ یا نه اینجاها که وقتی آقا اینجا اشتباه کرده، خب یک فردی که این طور بیگدار به آب میزنه و به این شکل دارد نسبت به صحابه جسارت میکنه، خب شیعه اگر فرد یا چهار تا شیعه هم بود نسبت به ابوبکر و عمر دل خوشی نداشتن، شما باید به خاطر این تکفیر کنی؟ اگر بناس تکفیر بشه اول شما حضرت زهرا سلام الله تکفیر کنید شما. خب صدیقه طاهر سلام الله علیها ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر ولم تکلمه حتی توفیت. دیگه عبارت هاییست که شما خودتون در کتاب هاتون با سندهای معتبر نقل کردید شما. ولذا یا مثلا امام احمد که آقایان حنبلی ها بهش احترام ویژه قائل هستند، ایشون هم جناب آقازاده شون در کتاب از سنه شون آورده در جلد دوم صفحه 570 الخلال، برای شما سنت الخلال، نه عوض میخوام مال احمد نیست، ایشون در جلد دو صفحه 557 و 558 ایشون میگه روایات زیادی نقل میکنه در تکفیر شیعه. بعد میگه شیعه ها شتم میکنن صحابه را، من شتمه اخاف و علیه الکفر مثل الروافض. اونهایی که شتم میکنن ما خلاصه اینها را کافر میدانیم مثل شیعه ها. جناب بخاری دیگه گل سرسبد علمای شما هست، در کتابی داره به نام خلق و افعال العباد صفحه 125 میگه لا ابالی سلیت خلف الجهمی و رافضی ام سلیت خلف الیهود و النصارا، میگه برام فرقی نمیکنه پشت سر یهود نصارا نماز بخوانم که نمازم باطله یا پشت سر شیعه نماز بخوانم که نمازم باطله. یعنی نماز خواندن با شیعه مثل نماز خواندن با چیه؟ یهود نصارا هست. ولا یسلم علیهم، کسی حق ندارد به شیعه ها سلام بگه. ولا یعادون، اگر یک شیعه مریض بشه کسی حق ندارد به عیادتش بره. ولا یناکهون، کسی حق ندارد با شیعه از شیعه زن بگیره به شیعه زن بده. این فرمایش جناب بخاری شماست، کتاب خلق افعال العباد صفحه 125. من از این طور قضایا جناب آقای محسنی 200 مورد ثبت کردم از بزرگان اهل سنت که اینها آمدند به صراحت شیعه را تکفیر کردند. جالب این هست که این تکفیرها مطالبیست که مبتلا به طرفین هست. اگر بنا باشد نسبت به ابوبکر و عمر اینا دست بگذارن، ما نسبت به امیرالمومنین دست میگذاریم. الا اینکه بگن آقا ما علی رسن صحابه نمیدانیم، مسلمان هم نمیدانیم. ناسزا گفتن به علی ابن ابی طالب عبادته، انکار خلافت امیرالمومنین هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، ثوابی هم دارد، ولی اهانت به ابوبکر و عمر تکفیر آور هست و انکار خلافت ابوبکر و عمر هم کفره. اگر به این شکلی بخوان این عزیزان بگن اون دیگه بحث دیگری است. ما اونجا میگیم قضاوت با شما.
خیلی ممنون آقا، امشب واقعا سری مطالب جدید فرمودید و حالا مقداریش هم خب تند هست دیگه، حالا باید قبول بکنیم. و این نکته زیبایی رو که فرمودید خیلی جالبه، من باید تکرارش بکنم و اونی که آقا شما تو این کتاب آقای ابن تیمیه که فرمودید و کثیر من الصحابه یبغضونه و بسیاری از صحابه بغض علی رو در دل داشتن، از اون طرف داریم در صحیح میبینیم، صحیح بخاری بود داریم میبینیم که میگه لا یحبک مسلم لا یحبک الا بله لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، به این تعبیر از پیغمبر درباره امیرالمؤمنین. ما این پارادوکس رو و این تناقض رو باید چجوری حل بکنیم؟ این یک سوالی است که از طرف حاجا برای همین دوستانی که دارن خلاصه این مطالب رو بیان میکنن واقعا حلش بکنن. آیا صحابه بیشترشون علی رو علیه السلام رو دشمن می‌داشتن و بغض علی رو در دل داشتن؟ خب اگه اینجور باشه، خب طبق روایت پیغمبر از اون طرف مشکل جدی پیش میاد که دوستان باید توجه بکنن این مسئله و این مسئله لکه است دیگه، این لکه های رو پاک کنن که برای بینندگان عزیزمون روشن بشه. خب خیلی مباحث حاجا زیبا و خوشگل بود و
نه من خیلی از قضایا رو نخوندم. شما ببینید ابن حزم ظاهری که همه قبول دارن، ابن تیمیه هزاران مطلب ازش نقل کرده در کتاب الفصل، شونده بعضی الفصل خواندن بعضی الفصل من الفصل میخونم، الفصل صحیحه در جلد و صفحه 200 به صراحت میگه بر این که فان الروافض ليسوا من المسلمين، اصلا ما شیعه ها رو مسلمان نمیدانیم. ابو حامد غزالی میگه شیعه ها کارشون کفر صریح است. سمعانی میگه وجتمعت الامه على تکفیر الامامیه، روافض هم نداره، امت اسلامی اجماع دارن بر کفر شیعه 12 امامی. کتاب الانساب را آقایان ببینن جلد 6 صفحه 341. از این قضایا یکی دوتا نیتنم محسنی عزیز بله. اینها الا ماشاءالله من فقط به عنوان مش نمونه بله. پروار اگر این آقایان دارن یه 4 تا عبارتی از علامه مدرسی یا برای شما عرض کنم صاحب هدایق و یا سید نعمت الله جزائری، ما از استوانه‌های علمی و از ائمه اینها مطالب داریم. ما
بله
خیلی از قضایا را فاکتور گرفتم که من دم واقعا چه بسا این شنیدنش هم برای بعضی از اهل سنت شاید
ما همین رو می‌خوام بگیم
قابل تحمل نباشه. ولی اگر اینها یه مقدار به قول بی حیایی رو از حد بگذرانن، اون وقتی است که ما دیگه به خاطر دفاع از خودمون دیگه ناگزیریم پرده را بالا بزنیم و فردا همین اهل سنت به جان شما ها میفتن، به جان شما کارشناسا، به جان شما ماموستاها، به جان شما مولوی ها میفتن. آقا این قضایا چیه؟ خب ما که هیچ کاری نداشتیم، شروع کردن به حضرت زهرا جسارت کردن، به حضرت خدیجه جسارت کردن، به ابو طالب جسارت کردن، به حضرت ولیعصر جسارت کردن. ما یک دو تا روایت از صحیح مسلم درباره عایشه آوردیم، اصلا بساط کشور به هم ریخت. الان خود مولوی ها ما مصطفی ها تو استیصال گیر کردن. آقا چرا همچه قضایایی رو نقل کردید؟ این در کتاب های ما واقعا هست. اون روز یکی از این دوستان نقل میکنم مشهد بودیم، یکی از این آقایان میگو با تو یک مسجد اهل سنت بودیم، میگو اصلا خود علمای اونها میگو یک زلزله 12 رشتری به جان اینا افتاده که ما در کتاب هامون در صحیح مسلم همچه جسارتی به عایشه شده ما خبر نداشتیم. آقا اگر شما خبر دارید چرا به ما نمیگفتید اینها رو؟ الان خود علمای اهل سنت الان زیر سوال رفتن. ما این رو داریم میگیم به این شبکه ها، ما بینید کاری نداریم. اگر علمای اهل سنت بیان جواب یا و سرای های شبکه ها را بدن، ما کاری نداریم. هرچی اینها فوش به ما بدن، به مقدسات ما فوش بدن، ما هم فقط میایم رو وهابیت زوم میکنیم. ولی مادامی که اهل سنت ساکت نشستن، علمای اهل سنت ساکت نشستن در برابر این جسارت ها، پس اینا راضی هستن. اگر راضی نیستن چرا اعلان براءت نمی کنن؟ ولذا ما داریم میگیم اگر مقدسات ما هدف قرار بگیرد، ما هم مقدسات اینها را هدف قرار میدیم، جسارت نمی کنیم، اهانت هم نمی کنیم. کتاب هاتون رو میاریم، همین عبارت های صحیح مسلم رو میاریم رو آنتن، بعد اون وقت ببینید چه قضایایی هست. خدا میدانه مطالبی تو این کتاب ها هست دوستان اهل سنت، ما صلاح نمیدانیم، ولی اگر چنانچه واقعا اینها وقاحت رو یه مقدار از حد بگذرانند، ما دیگه حوصلمون سر میره. اینها همونطور که به جناب مولوی مرادزی هم اینجا بود گفتیم در این جلسه، گفتم وقتی اینها متوقف کردن این حمله ها و اهانت ها را، خب ما هم متوقف میکنیم.
حتی اصلا ما آرزو میکنیم به این زمان نرسه.
بله.
و به این مباحث نکشه. برصورت ما دوست داریم که این مباحث دوستانه مطرح بشه و علمای اهل سنت نسبت این قضایا موضع بگیرن. ما نمیخوایم این مباحث که تفرقه انگیزم هست مطرح بکنیم، ولی به قول حاج آقا اگر مباحث به جایی برسه که کارت به استخون برسه و بخوان بی‌ادبی ها و جسارت ها رو از حد بگذرونن، خب متأسفانه مباحث به اینجا کشیده میشه و گویا فقط دشمن از این قضیه باید استفاده بکنه. امیدواریم که دوستان نظر توجه بکنن و اجازه بدن که مباحث در روال خودش پی بشه و نکشه به این مباحثی که واقعا شنیدنش هم برای اهل سنت.
ما بعضی از دوستانمون میخواستن در ایام مولود نبی مکرم، میگودن بعضی از این روایات های عزم خواهم از بیننده سکسی که دو کتاب هاشون هست،
من واقعا میتونم روی آنتین
گفتم نه، چون هفته وحدت هست تو و خلاصه این قضایا پیش نیاد و ما واقعا جلو گرفتیم این قضایا رو. ولی اگر این مباحث بیاد، مطالبی هست که خدا میدانه بعضا انسان تو خونه تو یک جمع خانوادگی آدم خجالت میکشه بعضی از روایات رو مطرح کنی، اینقدر مطالب سخیف، اون هم نسبت به بزرگان اهل سنت. اگر بناس عبارتهای بهار هر روز بیاد رو آنتن، عبارتهای ضد نعمت الله جزائری بیاد، بدانن نوبت میرسه به یک جاهایی که به صلاح شما قطعا نیست دوستان.
بله خیلی ممنون آقا، اجازه بفرمایید این سوال اول ما انقدر طول کشید، دیگه حالا سوال دوم خدا میدونه، اجازه بدید یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و ان شاء الله نفسی تازه کنیم و برگردیم خدمت دوستان عزیزم.
مرغ دلم راهی قم میشود، در حرم امن تو گم میشود، حلقه صداف سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. مرغ دلم راهی قم میشود، در حرم امن تو گم میشود، حمله صدا سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کوثر نوری به کبیر قمی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردمی. حمله صدا از سفر کرب و بلا آمدی، یا که به دنبال رضا آمدی. کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی. چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به جنو یاوریم، گر تو برانی به جنو یاوریم.
خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. مجدداً سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم، ولی نعمت ما کریم اهل بیت رو خدمت همه بینندگان عزیزم تبریک عرض میکنیم. بر صورت بعد از 17 روز این بانوی گرامی که در قم بودن و مردم احترامش کردن، جان به جان فنا آفرید و در قم مدفون شدن و الان مزار همه عاشقان و بر صورت جایی است که همه علما و مراجع ما و همه مردمی که در ایران و سراسر جهان هستند و دلشیفته این بانو گرامی هستند میان و این بانو رو زیارت میکنن. همونجور که امام علیه السلام فرمود، امام رضا علیه السلام فرمود که من زارها وجبت له الجنه، بر صورت کسی که این بانو رو زیارت بکنه بهش بر او البته عارفن به حقها بهش بر او واجب میشود. و امیدواریم که انشاءالله خدا توفیق بده که این بانوی گرامی رو بارها بارها عارفن به حق ها زیارت کنیم و انشاءالله از فرزادشون استفاده بکنیم. خیلی ممنون هستیم. ما فرصتمون کمه، یک سوال دیگه بیشتر آجا فرصت نیست که ما از حضرت عالی سوال بکنیم. مباسم یه ذره داغ شد و دیگه منتظریم که الله زندگیستم که الان همکاران عزیزم که صدا گرم عزیزان رو بشنویم. آقا من خواستم پیرامون همین سوال که حالا دیگه بحث علمای اهل سنت بود که حضرتانی خیلی زیبا مفصل فرمودید، امیدواریم که حالا اینا دامنه دار نباشه و تا همین حد هم انشاءالله کافی باشه، ولی میخوام حالا بریم زوم کنیم روی این آقایون وهابی ها و این سردمداران و سرانشون که حالا متاسفانه اینا خیلی پولای نفتی هم که دارن آقا بر صورت قدرت دارن و متاسفانه با این پول و اهرمایی که دستشون هست مباحث تکفیری خیلی زیادی دارن. لطف کنید در 5 6 دقیقه هم که حالا فرصت مونده رو شما این مباحث رو هم مطرح بفرمایید، ان شاء الله بحثو جمع کنیم.
در رابطه با سردمداران وهابیت مثل ابن تیمیه که امروز ازش شیخ الاسلام تعبیر میکنن و بعضی از حرفایی قبلا ما گفتیم، کتاب ایشون داره به نام اسرار المسلول. در این کتاب صفحه 586 586 ایشون در اونجا نسبت به کفر شیعه شروع میکند قلم فرسایی کردن و غیره تا آخرم میاد میگه من یشک فی کفر مثل هازا فان کفره متعین. اگر کسی شیعه را کافر نداند ما یقین داریم اون کافره. عجیبه ها، میگه اگر کسی شیعه را کافر نداند او را هم ما کافر میدانیم. یعنی اون دست از آقایان اهل سنت که شیعه را کافر نمیدانند از دیدگاه آقای ابن تیمیه کافر هست. و جالب اینجا هست که ایشون بعد برمیگرده در مجموع فتاوایی که ایشون دارن در جلد 28 صفحه 482 ایشون در اونجا به صراحت میگه با شیعه باید جنگید، اینها را از بین برد، اینها مستحقتر از خوارج هستند به قتل و نابودی. همونطوری که و احد بالقتال من الخوارج، همونطوری که خوارج مستحق قتل بودن و کشته شدن، شیعه هم همون ملاک را دارد باید کشته شود. یا در زیارت القبورش میگه هر کس به قبر پیغمبر صالحی متوسل بشود کافر هست و واجب است باید کشته بشود.
حکم صادر نمی‌کنه.
بله شما ببینید آیان اهل سنت، ما بارها گفتیم مثلا بحث توسل جز یک شرزمه از وهابیت نسبت به ممنوعیت توسل، حرمت توسل حرفی ندارن. ما بارها گفتیم آقایان بیان در رابطه با توسل بیان بحث کنیم، بیان با که دیگه آرزوی به قول مناظره تو دلمون، خیلی از حرفامون رو آماده کردیم در مناظره بگیم، ما باید بریم تو خلاصه بیابان‌های گم مثل امیرالمؤمنین یه چاله‌ای بکنیم اونجا حرفامون رو بزنیم در اونجا. ولی آقایان به خاطر خدا هم نبود، به خاطر اینکه دل ما رو خوشحال کنند هم نیامدن. حالا باش این دوستان خلاصه کم لطف بی وفا الا ای حال، یا مثلا محمد ابن عبدالوهاب ایشون میگه، حالا ابن تیمیه میگه که اونهایی که میگن به قبر مرده ها، ایشون میگه نه، اگر کسی چنانچه نسبت به ملائکه، ملائکه که مرده نیستن، ملائکه زندن، کسی متوسل به ملائکه بشه قتلش واجبه، اموالش هم باید مصادره بشه. هر کس به انبیا، خب این آقایان میگن که الانبیا احیا اون فی قبورهم، نسبت به حضرت موسی در خود صحیح مسلم داره که پیغمبر میگه من موقع رفتن معراج رأیت موسی فی قبره یصلی، یا یصلی فی قبره، در قبر داره نماز میخونه، که نماز خواندن از ویژگی های یک آدم زنده است، آدم مرده که نماز نمیخونه. الا ای حالین میگه هر کس به ملائکه یا پیامبران متوسل بشه هو الذی احل دماءهم و اموالهم. ببینید، یعنی توسل به یک ملک، ملکی توسل به مرده که دیگه نیست، دیگه زنده است، توسل به انبیا باعث می شود که یک انسان حلال الدم و حلال المال بشه. خب ما مراجعه کنن آقایان این کتاب کشف شبهات این آقا صفحه 58، کتاب کوچیکی هم هست. اخیرا هم این کتاب مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب رو که ما در دیداری که با مفتی اعظم داشتیم شون به عنوان هدیه به ما داد، در جلد ششم صفحه 115 این عبارت آقای ابن تیمی آقای محمد ابن عبدالوهاب رو آورده. بعد جالب هست در صفحه 124 میاد میگه آقا مشرکین زمان ما، حالا اما شیعه و سنی، اونا که متوسل میشن، اینها خطرشون بدتر هست و شرکشون قوی تر هست از مشرکین زمان پیغمبر اکرم. بفرمایید آقایان مراجعه کنن مجموعه مؤلفات جلد ششم صفحه 124 ببینن واقعا هست یا نیست. این آقایان اهل سنت در برابر این قضایا موضع بگیرن. این مسائل یک مسائلی نیست که ما بخواهیم از کنارش به سادگی رد بشیم. من نمیدانم دوستان میتونن این کتاب من رو بدن به
دوربین چهار،
بله دوربین چهار رو، بله دوستان. همین پریشب جناب آقای ابوالقاسمی هم اشاره داشت کتاب تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، تعدادی از بزرگان اهل سنت ایران مقاله دادن اینجا. آقایان مراجعه و ملاحظه کنن صفحه 133 را من بیارم از جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی. دوستان اگر این صفحه 133 را اگر محبت کنن بدن به آنتن، بله صفحه 133 عبارت جناب مولوی عبدالرحمن سربازی است. ایشون امام جمعه چابهار و رئیس حوزه علمیه اهل سنت چابهار، شخصیت ممتازیه در کشور. ایشون میگه پس برادران شیعه ما ناراحت نشوند از این که اگر وهابی‌ها بلا تشبیه آنها را مشرک گفتند. خب اینا منبر ترسیلی بلا تشبیهش هم گفته ایشون. آنها به ما هم مشرک گفتند، یعنی ما اهل سنت را هم مشرک میدانند. این نظر علامه شامی است که یستحلون دماءنا، و وهابی‌ها خون ما را مباح دانستند و اموالنا، اموال ما اهل سنت را مباح دانستند، و یسبون و یسبون نساءنا، حتی اینها زنهای ما را هم جایز و سبی دانستند، یعنی اینکه زنهای ما اهل سنت را اسیر بگیرن این را هم جایز دانستن، تا اونجایی که حکمهم حکم البغات. این در حقیقت همان خوارج هستن که به نام وهابیت برای شما عرض کنم ظهور کرده ان. و بعد ایشون مطالب دیگری از جناب ابن عابدین و غیره داره که ایشون از مولانا خلیل احمد میگه آقا حکم آقایان وهابی ها در نزد ما این همون فرمایش آقای برای شما عرض کنم صاحب در المختار هست که اینها خوارج زمان ما هستند.
آقای سربازی قائل بینن که وهابیت خوارج زمان ما هستند.
بله اینها میگن وهابی ها خوارج عصر ما هستند. و عرض کردم این مقاله است که جناب آقای عبدالرحمن سربازی داده و در اینجا نوشته شده. حالا من انشاءالله در جلسات بعدی مطالب زیادی از بزرگان اهل سنت، از مولوی محمد یوسف حسینپور، مولوی مقیمی، مولوی کاشانی، مطالب خیلی زیادی که به قلم خودشون نوشته شده و در این کتاب چاپ شده، حالا انشاءالله ما کتابی را هم که خود جناب عبدالرحمن سربازی ایشون ترجمه کرده و چاپ شده و ما از ایشون هم از همین جا میخوام، ایشون اگر واقعا خودشون میتونن برای تجدید چاپ این کتاب اقدام کنن و اگر نه اجازه بدن ما آمادگی داریم این کتاب رو چاپ بکنیم. کتاب با ارزشیه و دامن اهل سنت را از هر گونه گرایش و محبت به وهابیت مبرا میکنه این کتاب، و همچنین مؤسسه آموزش اسلامی هم اونام حاضر هستن این کتاب رو چاپ کنن. و به نظرم کتاب خیلی خوبیه. متاسفانه متن کتاب هم رو اینترنت نگذاشتن. خب برای بعضی از ناشرین که خدای عالم هممون رو اصلاح کنه، برای اینکه اینو دار سود بیشتری ببرن، فقط میان شناسنامه کتاب رو سایت گذاشتن. آقا هر کس میخواد 2000 تومان به حساب ما بفرسته، ما کتاب رو میدیم. و مینویسه آقا این کتاب فعلا چاپ نیست و نسخش هم نایابه، فعلا با ما تماس نگیرید. اینم خلاصه یک روش بازی است که بعضی از این ناشرین دارن. حالا انشاءالله اگر چنانچه چاپ هم نشه، ما متنش رو تاد میکنیم، رو سایت های مختلف قطعا قرار خواهیم داد. هم کتاب همین تضاد عقاید حنفیت با وهابیت رو انشاءالله روی سایت ها میذاریم متنش رو، و هم کتابی که جناب عبدالرحمن سربازی ترجمه کرده، اون رو هم انشاءالله در آینده بسیار نزدیک ما روی سایت های مختلف قرار خواهیم داد که دوستان حداقل با متنش آشنا بشن.
خیلی ممنونیم دیگه، به هر صورت فرصتمون گذشت و الان دیگه باید دیگر مجزانمون بشیم. متشکرم شما. خب اگه همکاران عزیزم آماده کرده باشن، جناب آقای سرمدی از تهران سلام و عرض ادب دارم. آقای سمدی ببخشید.
جمیعا
علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند دلهای ما را به نور ولایت منور بگردان.
الهی آمین.
توفیق اطاعت و بندگی، دوری از معصیت و آلودگی تا پایان زندگی به مؤمنین و مؤمنات کرم نماید.
الهی آمین.
قلب مقدس حضرت بقیت الله مهدی موعود را از همه ما راضی و خوشنود بگرداند.
الهی آمین.
نثار اهل بیت پیغمبر اجمعان صلوات فرض کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. زرنگی کردی آقای سمدی، در صورت شاید میلیون ها بیننده الان با هم صلوات فرستادن، در صورت این ثوابش به
خدا انشاءالله که همه را با صلوات مشهور کنید.
الهی
آمین.
نادانی برای دیگران تولید زحمت می کند.
بله.
از حذیفه ابن یمانی نقل شده که در بین راه عمر ابن خطاب را ملاقات نمود.
بله.
عمر پرسید حالت چطور است؟ جواب داد می خواهی چگونه باشم؟ هم اکنون در حالی هستم که حق را دوست نمی دارم، ولی فتنه را دوست دارم. به چیزی که ندیدم گواهی می دهم. غیر مخلوق را حفظ می کنم، بدون وضو نماز می خوانم. من در زمین چیزی دارم که خدا در آسمان ندارد.
آقای سمدی برای اینم آدرسی دارید یا همینجوری دارید؟
بله، آدرس هم می دم بدید.
بله.
عمر از سخنان حذیفه خشمگین شد و چون عجله داشت از اونجا گذشت، ولی تصمیم گرفت حذیفه را بر این گفتار کیفر نماید. همینطور که میرفت به علی علیه السلام رسید. اون جناب آثار خشم را در چهره عمر مشاهده نمود. پرسید تو را چه چیز به غضب آورده؟ جواب داد در بین راه حذیفه ابن یمانی را دیدم. پرسیدم چگونه صبح کردی؟ گفت صبح کردم در حالی که حق را دوست نمی‌دارم. فرمود درست گفته، زیرا مرگ با اینکه حق است دوست ندارد. گفت حذیفه باز می گفت فتنه را دوست دارم. فرمود راست گفته، زیرا اموال و اولاد خود را دوست می دارد. خداوند می فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و فرزندانتون برای شما فتنه. گفت حذیفه می گفت گواهی می دهم به اون چه ندیدم. فرمود راست گفته، گواهی به وحدانیت خدا و مرگ و انگیزش از قبرها و قیامت و بهشت و جهنم و سراب میدهد، با اینکه اونها را ندیده. گفت میگوید غیر مخلوق را حس میکنم. باز فرمود راست میگوید، زیرا قرآن مخلوق نیست ولی او اون را حس مینماید. گفت حذیفه میگوید نماز بدون وضو میخوانم. خلیفه این طور ترجمه میکرد. فرمود راست میگوید، زیرا صلوات بر پسر عمویم رسول خدا میفرستد بدون وضو، و صلوات فرستادن بدون وضو جایز است. گفت یا ابوالحسن چیز دیگری گفت از همه بالاتر. میگوید من در زمین چیزی دارم که خدا در آسمان ندارد. فرمود راست گفته، زیرا او در زمین زن و فرزند دارد، ولی خداوند منزه است از داشتن زن و فرزند.
بله.
حالا اگه یه سوالی داشته باشم من میتونم انجام بدم؟
دیگه آقای صمدی میگم دو دقیقتون که تموم شد، حالا اگه در چند ثانیه لطف کنید بفرمایید ممنون میشیم. بله
بله، من میخوام بگم که اینهایی که این حرفا رو میزنن، شما اینهایی که نتیجه گرفتن مثل خود من از آقا امیرالمومنین، اینها را یا صداشون یا دعوتشون کنید بیان، یا بالاخره یه صورتی به گوش اونها برسونید.
بله.
من خودم پارسال رفتم نجف.
بله.
شب جمعه بود در حرم آقا امیرالمومنین، سه تا حاجت طلبیدم، هر سه حاجت من برآورده شد. یکی از حاجات، یکی از رفقای ما دکتر داروساز، دو سال شیمی درمانی میکرد، سرطان داشت، قده‌ای در آورده بودن، همه هم بستیم. من اینو خیلی دعا کردم. یه پسر عمو هم داشتیم، اونم در اصفهان بود و اونم سرطان داشت و دو سال، یه سال و نیم سرطانی بود و شیمی درمانی میکرد.
خیلی ممنونی. بله
حالا زیاد شلوغش نکنم.
بله متشکرم جناب آقای مهدی.
کردیم برگشتیم تهران، دیدیم دکتر رفته برای هر ماه میرفته پیش دکترش، اون گفته که شما هیچ چیز نیست، برو دنبال کارید.
بله.
گفته پس مدتی منم مسخره کردید برای، گفته والا هر چی ما سند و مدارک داشتیم سرطان بدخیم بوده، الان شده خوشخیم، نمیدونیم خودمونم مونده.
خیلی ممنونم آقای صمدی. به هر صورت دیگه حالا ما گفتیم سوال داشته باشید، شما مدارید خاطره تعریف میکنید. ممنونیم، متشکرم جناب آقای صمدی، درود بر شما. خب جناب آقای ابو ماهر از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
یه مقداری صداتون بلندتر بشه، ما هم بشنویم جناب ابو ماهر.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یک گلمندم که یک عده‌ای برادران زنگ میزنن به نام اهل سنت، یکی به نام آقای فاروقی از صاحبات که اصلا که سنی نیست، یکی از آقای رضایی از بهبهان و چندین ما که شاهد و ناظر هستیم که اینها اصلا اهل سنت نیستن و تمسخر میکنن. شما خواهش میکنم اونهایی که زنگ میزنن، بعد حتی آقای کیانی هم یکی دو بار ازشون مذهب سوال کرد که اصلا مذهبشون هم نفهمیدن. این لاغر اونهایی که سوالاتی دارن و نه سوالات های تمسخرآمیزیه. این یک مسئله. یک مسئله که قرار بود دیگه نبش قبر نشود. تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسألون عما کانو یعملون. خدا بازخواست نمی کنه از ما که اونها چه کار کردن و چرا تکفیر کردن و چرا تکفیر نکردن. ما بایستید امروز مسائل خودمون بشینیم و باید چه کار بکنیم. الان ما بیم که 1200 سال یا 1300 سال قبل نقش قبر بکنیم و چرا این طور شد و چرا این طور شد و ما امروز بیم به سر خود بزنیم که اونها چرا این طور کردن.
بله.
و این تلک امتون قد خلط خداوند فرمود. از ما بازخواست نمی کنه خداوند که چرا این طور کردن.
بله.
همین سؤال من.
جزاکم الله. خب من تشکر از شما جناب آقای ابو ماهر بزرگوار. وقتی افراد زنگ میزنن میگن ما سنی هستیم، ما که علم غیب نداریم برادر بزرگوار، این سنیه یا الان حضرت عالی زنگ زدید، ما از کجا بدانیم خود حضرت عالی از اهل سنت هستید یا نیستید؟ ما مأمور به ظواهر هستیم و اگر نه ناچیز هستید. ما از علما، حتی جناب آقای مولوی مراد زهی، ما آمادگی داریم، تلفن اینها همه ثبت شده است در اینجا، ما بدیم یکی از علمای شما با اینا صحبت کنن. اگر چنانچه گفتن آقا این واقعا سنی نیست، ما این دفعه این آقای رضایی آقای فاروقی آمدن، ما چشم میگم آقا شما سنی نیستید، علمای شما شما را قبول ندارند. یا در همون تایباد ما اگر از عزیزان و حوزه علمیهشون بخوان ما شماره تلفن جناب فاروقی رو بدیم به ایشون، که واقعا ما که خبر نداریم چیه قضیه. اما این که فرمود تلک امتن قد خلت برادر بزرگوارم، ما قبلا هم اینها را مطرح کردیم، ولی من همون آیه 119 سوره توبه را که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مؤمنین تقوا پیشه کنید با صادقین باشید. ما میخوام ببینیم الان وظیفه ما این است که راهی که امیرالمؤمنین رفته، امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره رفته، اون درست هست یا نه؟
اون راهی که جناب ابوبکر و عمر و عثمان و خالد و دیگران رفتن. بابا از اون طرف حضرت زهرا میگه غزه بعد علا ابی بکر فلم تو کلمو حتی تو بفیاد. غضب کرد بر ابوبکر تا آخرین لحظه هم چیه؟ با او حرف نزد. اما این سؤالی به شما بفرمایید به ما. از یک طرف شما میفرمایید فاطمه زهرا سیدت نساء اهل الجنه است. از این طرف میفرمایید نسبت به ابوبکر غضب کرده. از اون طرف امروز حکم کفر شیعه را ثابت میکنید به خاطر اینکه با ابوبکر میانه ندارد، ابوبکر را قبول ندارد. خب آخه این حرفا را به جای اینکه به ما بزنید، شما بگید تو این شبکه ها یا تو این کتاب ها و از علمای بزرگ شما هم نقل کردم من امشب، از احمد ابن حنبل، از مالک، شعبی، حالا بعضی هارم فاکتور گرفتیم ما، اینها میگن شیعه کافر هست. من انکر امامت ابوبکر فهو کافر. هر کس امامت ابوبکر رو انکار کند اون کافر هست. واخه این قضایا رو شما هم بفرمایید. آیا واقعا این مسائل که میگه من انکر امامت ابوبکر، این امامت ابوبکر از کجا آمده؟ جان دلم
امامت ابوبکر منصوب من عند الله نیست. ما اعتقاد داریم که ایشان مردم شورا و اختیارش کردن. این خب. واجب نیست. چیزی که واجب نیست، این مردم خودشون یک رأی، یک شورای تشکیل دادن، مردم رأی دادن، این حالا یک عده مخالفشن اصلا نمیخوان رأی بدن.
خلیفه دوم هم همینجور شد؟
نه، حالا ما اجازه بدید آیه ابو ماهر ببینید از حضرت از کجا زنگ میزنید؟
من از جنوب زنگ میزنم.
از جنوب زنگ. مذهب حضرت عالی چی هست؟ میتونم
شافعی
است. شافعی. خدا اموات شما را بیامرزه. حتما با جناب محی الدین نووی اسمش آشنا هستید.
بله.
از علمای بزرگ شافعی هم هست.
بله.
کتابی داره به نام روضت الطالبین، کتاب فقهی هم هست.
بله.
من این آدرس رو میدم، خواهشن حضرت عالی مراجعه کنید. ببینید این عبارت در کتاب جناب محی الدین نووی هست یا نیست؟ روضت الطالبین جلد هشتم صفحه 215. جلد هشتم صفحه 215 میگه من انکر امامت ابوبکر رضی الله عنه ردت شهادته. هر کس امامت ابوبکر را
قبول نکند
شهادتش چیه؟
قبول شده نیست.
آقای صبکی هم باز از علمای شافعیه، از بزرگان علمای شافعیه و معاصر ابن تیمیه هم بود. کتابی داره به نام فتاوا صبکی، جلد دو صفحه 576 میگه و فی من انکر امامت ابوبکر و عمر ان صحیحه انه یکفر. هر کس امامت ابوبکر، نه خلافت ابوبکر، جناب ابو ماهر بزرگوار، امامت ابوبکر، امامت عمر را انکار کند، صحیح این هست که این کافر هست. من در خدمت شما هستم.
این نظر خود ایشون است، نظر ایشون برای ما ملزم نیست.
خب حضرت عالی هم نظرتون برای خودتون محترمه دیگه، فرقی نمی کنه. ما که نظر
اینها که وحی منزل نیست که اینها یک حرفی زدن.
خب
خودشون حالا چرا ما بیایم حرف اینها را برای ما ملزم بکنیم که اینها اینطور گفتن؟ اینها حرفشون، حالا امام مالک هم گفت که کل شیء یؤکل و یرد الا صاحب هذا القرض. همه حرفا گرفته می شود و همه سخنها برگشته می شود جز صاحب این قرض، یعنی رسول الله
صلی الله علیه و سلم.
حالا اگر کسی یک حرفی زد، ما ملزم نیستیم که حرفش حتما بگیم آقا این واجب الاطاعه باشه و ما از اون باید پیروی بکنیم. نه، این یه حرفی زده برای خودش و شاید ادهی هم قبول ندارن حرفا، شاید ادهی قبول داشته باشه. ما ملزم نیستیم که بگیم که این آقا فرموده که امامت ابوبکر هر کس منکر بشه اینطور و اینطور. نه، اون یک شورای تشکیل دادن، یک مشورتی، یک انتخاباتی شده و مردم هر کس دلش خواست رأی داد، هر کس نخواست بیعت نکرد، سلام تمام شد. ما هم همین میگیم دیگه، بیشتر از این
خود چیزی نیست. خب اگر اونجا تلک امتون قد خلد حاکم میکنه یا نمیکنه جناب ابو ماهر؟
درباره
همین قضایای ابوبکر، خلافتش هر چه بوده، درست بوده یا درست نبوده.
بله.
الان ما بیاییم تو شبکه های جهانیمون اینها را ملاک قرار بدیم و بر کفر شیعه اقدام بکنیم، آیا این درست یا درست نیست؟ خدا انواد شما را بیامود. ما از آقایان علمای اهل سنت، از علما، از افراد اهل سنت ما انتظار نداریم جناب عمر. ما از علمای اهل سنت، از حوزه های علمیه شافعی در غرب کشور، از حوزه های علمیه حنفی در شرق کشور، از حوزه های علمیه دیگر در استان گلستان، در استان خراسان و غیره، ما انتظارمون اینه بیان امروز با هم جمع بشیم. شبکه ولایت هم زبان گویای همه آقایان هست. ما دیدید نمونش هم جناب آقای مرادزهی، با اینکه ما خب اختلاف سلیقه، اختلاف نظر با ایشون زیاد داریم. یعنی اگر من با یک عالم ماموستای شافعی مثلا 5 مورد اختلاف داشته باشم، با جناب مرادزهی 20 مورد اختلاف دارم. ولی این اختلاف ما مانعی نشد، این عزیز رو درخواست کردیم، ایشون هم زحمت کشیدن، این همه راه تشریف آوردن و ما هم تقدیر کردیم، باز هم داریم تقدیر میکنیم. علمای بزرگوار اهل سنت بیان اینجا بشینیم در حضور همه مردم، با هم ببینیم آقا امروز چه کار باید کرد. اگر بناس گذشته ها، به قول خرمانهای گذشته را ما بیاییم پارو کنیم، به هوا بدیم، خب ما هم میگیم، اونها هم بگن، بنده هم میگم، حضرت عالی هم میگید، کی در این وسط استفاده میکنه؟ شیعه، سنی یا نه دشمنان مسلمان ها تو استفاده میکنن. ما هم یقین داریم از این اختلافات 4 تا مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، هندوها، اونهایی که دنبال نابودی اسلام هستن بیش از همه استفاده میکنن. ولی این رو جناب ابو ماهر، فقط خواهش ما این هست وقتی یک کسی خونش حمله کردن، این برداشته شمشیری، چاقوی، سنگی، چوبی دشمن رو از خونش بیرون میکنه، شما نهید به سر این بدبخت تو سری بزنید، مذمت کنید آقا چرا چوب گرفتی دستت اینها را میزنی. بابا اینا تو خونه این بابا حمله کردن، اموالش دارن غارت میکنن. ما خواهشمون اینه در این قضايا این حق رو به ما بدن که ما داریم دفاع میکنیم، هجمه نمیکنیم. دوستان شما بیان اینجا جمع بشن، یک بیانیه صادر بشه آقا این شبکه هایی که اینطور حرفا میزنن ارتباطی به اهل سنت ندارن. اگر بعد از او آقایان دیدن ما از صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد و غیره مطلبی که موجب رنجش قلب عزیزان اهل سنت یک حدیث بردیم رو آنتن، هر چه در حق ما خواستن بگن، بگن به ما.
خیلی خوب، ممنونیم جناب آقای ابو ماهر. بر صورت تلفن شما خیلی طولانی شد
ولی خیلی مؤدب، این واقعا ما به وجود همچه دوستانی از اهل سنت افتخار میکنیم.
ممنونیم از ادب و خدایوادی جناب ابو ماهر. خب متشکرم جناب آقای اسخر نژاد از ارومیه، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. ببخشید پشت خط زیاد موندی دیگه.
سلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
آقای مفتی بگی 2 دقیقه چک میکنم سی‌ای ها عدالت علی اجازه نمیده.
ما نسبت به مردم اهل سنتمون، هم حاج آقا هم تهیه کننده خلاصه و هم خود بنده، به مقداری وقت رو بیشتر میدیم به خاطر اینکه ارادتمون بیشتره. حالا شما لطف کنید که
وقتی نمیخوام، فقط شوخی کردم بابا، کمی راحت باشین. دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی قضیه قدیر خم بعد از آیه اتفاق افتاده یا قبل از آیه؟
کدام آیه؟
همون آیه در اکمال دین، تکمیل دین.
بله، دین آیه دوم سوره مائده.
بله بله، اون قضیه قبلش بوده یا بعدش؟ اون آیه قبل اتفاق بوده یا بعد اتفاق؟
بله، مال قبل بعد از چیز بوده.
آها، بعد از
قدیر خوب بوده.
بعد بعد از شما مراجعه کنید کتاب برای شما اسلام تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 روایت از ابو هریره هست و روایت هم صحیحه. تمام راویانش همه ثقه هستند. ایشون میگه بعد از اینکه امیرالمؤمنین لما اخذ النبی بیاد علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و سلم و علیه السلام عزم خواهم اینا فراموش شد، فقال الست ولی المؤمنین، آیا من ولی امر مؤمنین نیستم؟ قالو بلا یا رسول الله. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، فقال عمر ابن الخطاب بخ بخ له یا بخن بخن لکه یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم. عمر آمد تبریک گفت فانزل الله، بعد از این خدا نازل کرد الیوم اکملت لکم دینکم. بله، تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284. این سوال اولی شما. سوال دوم
در مورد حجت خدا. حجت خدا از وقتی که به دنیا میاد حجت خدا یاور از وقتی که مقام بهش داده میشه؟
نه، بعد از رحلت حجت قبلی میشه حجت خدا.
آها، بس قبل از قبل از تولد پیغمبر خدا، پیغمبر صلی الله علیه و آله، اگه بعد از فوت بوده، حجت های قبل از پیغمبر اگه بشه یه 5-6 تاشون رو به ترتیب نام ببرید.
حجت های قبل از پیغمبر رو میگن روز اینا کیا بودن؟
حجت های قبل از پیغمبر عمدتاً انبیا بودن. حضرت عیسی بود، حضرت موسی بود، حضرت نوح بود، حضرت داوود بود، حضرت سلیمان بود.
همون این بود که شما میگید زمین، دین ما میگه زمین هیچ و خارج از حجت خدا نیست.
بله، هر پیغمبری از پیامبران اوصیایی داشتن. مثلا ما در روایات داریم که خود ابو طالب سلام الله علیه یکی از اوصیای حضرت عیسی بوده. بله، اینها برای شما عرض کنم داریم، ولی این که آیا اینها اسامیشون کاملا مشخص شده باشه در روایات، بعضی از اینها را اگر کتاب اثبات الوصیه مسعودی رو شما مراجعه کنید، اسامی تمام اوصیای انبیا را دونه دونه اونجا آورده.
خیلی ممنون آقای حسن نژاد، دو دقیقتون که گذشت، متشکریم. خب جناب آقای نعیم از افغانستان.
زنده باشه.
سلام و عرض ادب داریم جناب آقای نعیم.
بله.
صدا تلویزیونتون رو ببندید که صدا رو از گوشی بشنوید.
صدا اصلا تلویزیون بنده صدایه.
خیلی ممنونم. سلام داریم خدمت شما جناب آقای نعیم.
بله.
سلام عرض کردیم خدمت شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
علیکم السلام. سوالتون رو بفرمایید در خدمت شما.
زنده باشه. فرض بکنم. فقط سوال مهمی بود بزرگوار. در ضمن از اینکه گفتم شخصی به نام علایاری از نظر شما جایگاه زیست کجاست؟ مثلا درسته من واقعا چرا شما خیلی تعقیب میکنم، واقعا دوست دارم برنامه شما کلا هم تعقیب میکنم. منظورم اینه واقعا من از وقتی که مثلا برنامه شما تعقیب میکنم، واقعا هیچ توهین نسبت به اهل سنت از تلویزیون شما نشیدم. واقعا همیشه تعریف و توصیف کردم از اهل سنت. خب اون شخص گفتم که توهین میکنه اهل سنت. واقعا یک به سا وقتی که خواسته باشن زنگ بزنه خود از درست مصلحه همون مشاور کوی داره، فقط میگم اهل سنتی میگه بگو لعنت به عمر، لعنت به عمر. واقعا یعنی یک توهین میکنه به اهل سنت. گفتم فقط خواستم نظر شما درباره این اشخاص، این علمای که به سا خود عالم میدارن، فقط میخواستم نظر شما درباره زیاد پرسن. فقط همین سوال
تقلیدم جناب آقای نعیم آقا. مراد بزرگوار ما هم نظرشون رو گفتن. ما همین امروز هم در دفتر یکی از مراجع عظام تقریر که آقا خیلی از او دم میزنه جلسه داشتیم. غالب مدیران شبکه‌های شیعه هم اونجا بودند. نظرشون همه همون نظر ما بوده و ایشون به طور کلی نظرش نظر شیعه نیست، نظر دشمنان شیعه است. و خب ما هم گفتیم خب پولهایی که از سازمانهای جاسوسی مثل سیا و اف بی آی و نمیدونم موساد و انتلیجنس سرویس میگیرن، خب بهتر از این هم نمیتونن. باید برادر عزیزم اون پولهایی که میگیرن باید جواب بدن. شما خیلی زیاد دلخور نشید عزیز دل من. حالا یک کسی اجیر شده برای یک دشمن اسلام، دشمنان اسلام، خب باید این حرفا را بزنه. خیلی به خودتون نگیرید عزیز من.
متاسفانه ایشون خب تعبیر خیلی زشت و بدی بخواد. من اگه کسی بیننده ای برنامه همون شبکه باشه میفهمه که اینها
نه تنها به خود خلفا فحش میده، الان به مراجع ما رکیکترین فحش ها رو دارن میدن. اصلا سابقه نداشتن این 15 قرن که یک آدم حتی که بی حیا بیاد نسبت به مراجع اینطور جسورانه اهانت کنه. حوزه های علمیه قم نجف رو همون دیشب پریشب شروع کردن توهین کردن. من سابقه نداشت همچه چیزی. بابا تو مگر تو همین حوزه درس نخوندی؟ من عوض میخوام به قول آقای سلیمانی تو خودت در کدام استبل درس خوندی که امروز به قول حوزه علمیه قم نجف رو به قول حوزه علمیه بنی امیه داری چیز میکنی؟ خب اگر واقعا بنی امیه بود تو هم فارغ التحصیل همین حوزه هستی دیگه.
بله. خیلی ممنونیم جناب آقای نعیم از افغانستان. خب جناب آقای حسن از شهریار، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خدا شما خوب قربان.
ممنونم جناب آقای.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام
علیکم و رحمت شما.
ان شاء الله که خدا یاور شما باشه ان شاء الله. اون زبان گویای شما دل ما رو همیشه شاد کرده. خدا ان شاء الله شما رو برای ما حفظ بکنه.
آمین یا رب
العالمین. عرض خدمتتون جناب آیت الله، من یه سوالی داشتم راجع به این روایتایی که توی حالت کتب شیعه تو کتب سنی هستش. می‌خواستم اینجوری خدمتتون عرض کنم، آیا اینو قبول دارین که تاریخ ها همیشه حکام نوشتن؟ یعنی این کتاب‌هایی که حالا چه شیعه چه سنی بعد از اینکه کاتبین اینها اینا رو نشر کردن، آیا حکام نمیتونستن اینا رو بدن دست دیگران؟ بگن آقا چهار تا روایت توی این مثلا حدیث ناروا تو این کتاب وارد کن، چهار تا روایت تو کتاب وارد کن. اون موقع هم که این عصر حالا نبود که، خودتون هم واقف هستین که کسی دنبال تحقیق و اینا میخواست بره سالها بعد میدونه تا یه سری مطلب جو ثابت بکنه. آیا اینو قبول دارین شما حضرت آیت الله؟
ببینید برادر بزرگوار، نسبت به این که تاریخ شیعه را حکام نوشتن نه، چون حکومت در طول این 15 قرن دست شیعه ها الا یک مدت خیلی کوتاهی مثل آل بویه و مثل فاطمی ها و اینها، اونم در یک مقطع خاصی از زمان و در یک نقطه خاصی از کره زمین حکومت دست شیعه بوده. ما دیگه بعد از امیرالمومنین و امام حسن سلام الله علیه حکومت دست شیعه ها نبوده که این حکومت بیاد بگه به یک عالم شیعی فلان روایت رو شما وارد کن. بله حکومت ها دست آیان اهل سنت بوده، به صورت کلی ما قبول نداریم. بله در رابطه با مبتع مالک که نه تقریبا بنا به نقلی جزء سیاه سته است، بعضی ها مبتع مالک را سیاه سته میدانند، بعضی سنن ابن ماجه قزوینی همشهری ما را، ایشون برای شما ارزم حاکم وقت به مالک دستور داد که همچه کتابی بنویس و در این کتاب هم به قول شرط کرد، به عبارتی که ابن تیمیه دارد، از علی و اهل بیت علی روایتی در اونجا نیار. ولی ما غیر از اون مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، اینکه به دست حکام یا به دستور حکما نوشته شده باشه، نه ما این رو قبول نداریم.
بله
خب همین عرض می‌کنم خدمت شما جناب حضرت عجل، من همین می‌خوام، مثلا من هم همینه که وقتی که حکومت دست شیعیان نیست، حاکم حاکم حساب اون زمان از برادران اهل سنت بودن، این روایت هایی که تو کتب ما وارد شده، من اینو میخوام ایضاح بکنم، این روایت های ناصحیحی که وارد کتب ما شده از کانال این حکام بوده. حاکمی دستور داده به یک عالمی، حالا عالم نمایی دستور
داده. نه جناب آقای حسن، آقای بزرگوار، نه میدونید اینها رو هم بدید، ما باید یک حرفی بزنیم از جان، مصدر و مدرک براش بیاریم. ما دوست داریم عزیزان ما که بیننده شبکه ما هستن حداقل این یادگاری رو از ما داشته باشن. ما هر روایتی مطلبی میگیم، میگیم فلان کتاب، فلان جلد، فلان صفحه، روی حدسیات نمیایم یه مطلبی نقل کنیم. اگر ما میخوام بگیم بله بعضی از روایات ضعیف را حکام اهل سنت دستور دادن در کتابهای ما وارد بشه، این عزیزان به ضرر شیعه هست، یعنی تمام کتابهای شیعه زیر سوال میره. یعنی اگر بنا باشد کتاب شیعه توسط حکام وقت دستکاری شده باشه، یکی از این آقایان اهل سنت یک وقتی برگشت گفت این حدیث قرطاس و حدیث برای شما عرض کنم حوز، اینها توسط شیعه ها وارد کتاب های ما شد، خب خود آقایان اهل سنت دادشون بالا آمد، اصلا کتاب های ما رو شما زیر سوال بردید. اگر بنا باشه صحیح بخاری توسط شیعه دو تا روایت رفته باشه توش، تمام روایات صحیح بخاری زیر سوال میره. همینطور اگر کتاب کافی، کتاب تهذیب، مرحوم کلینی در گوشه ری بوده 22 سال زحمت کشید این کتاب کافی رو از کتابهای مختلف جمع‌آوری کرد، مرحوم شیخ طوسی در بغداد، مرحوم شیخ صدوق به همین شکل، اینها خیلی زیاد کاری نه با حکومت ها داشتن و نه حکومت ها می توانستن و این کتاب هم نوشته شد در اختیار همه شیعه قرار گرفت. این طوری نبود که این کتاب فقط در خانه آقای کلینی باشه، حاکم بیاد به زور چهار تا روایت اونجا وارد کنه. نه، این کتاب در اختیار همه شیعه ها بود، خونه همه شیعه ها مملو از این کتاب بود. اگر یک جا حاکم می آمد یک روایتی میخواست داخل کنه، کتاب ها در خانه های دیگر شیعه ها بوده. اینطوری نبود برادر.
خیلی ممنون جناب آقا حسن، دیگه وقت شما هم گذشت، متشکریم. جناب آقای شیروانی از یزد، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز. آقای شیروانی صدا بنده رو دارید؟ خب قطع شد. خیلی ممنون. جناب آقای آزاد از هشکل سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز. ممنونم. یه کم صداتو بلندتر. ممنونم.
جناب قزوینی صحبت میکنم. تمام شده صحبت شما؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت
الله. خیر باشه آقا.
ممنون
شدم، ببخشید. من دو دقیقه وقت دارم، میخوام سریع سوالاتمو بپرسم. احتمال داره نرسم جوابشم پشت خط بگیرم.
بفرمایید.
بله.
قرض از متهمی که آیا سنی ها به غیر از قرآن عین شیعه ها کتاب برادر قرآنی هم دارن یا نه؟ و اگر دارند آیا همین است که قبول دارن خدایی که دست و پا دارد، یا بقوله گفتنی ما بقیه اینهایی که قبول دارند ما قبول نداریم، خدا کمربند دارد و کمر دارد و اینها هست، آیا اینها به این اعتقاد دارند، اینها سنی محسوب میشن یا وهابیت؟ و این کتاب های صحیح مسلم و صحیح بخاری و اینها جزء کتاب های سنی هاست یا وهابیت؟ ممنون میشم اگر صدای گرم شما رو بشنوم.
البته شما بهتر نیست که این سوال رو زمین بزنید از این شبکه های برای شما عرض کنم و وهابی سوال کنید اونها چه جواب میدن به شما. ولی آقایان اهل سنت به عنوان یک برادر قرآن، ما هم نداریم برادر قرآن. این در السنه مشهور شده بر اینکه نهج البلاغه برادر قرآنه. نه، این طوری نیست. بزرگان ما و مراجع ما هم چه عقیده ای ندارند. در ضمن اینکه خطبه های حضرت امیر سلام الله در اینجا جمع شده، شاید این خطبه ها خدا بیاموز جناب آقای غروی نجفی را، ایشون میگفت این نهج البلاغه که از امیرالمؤمنین آمده شاید 10% روایات و خطبه های امیرالمؤمنینه. خیلی بالاشون میگفت من 40,000 روایت در حدود 20 سال 30 سال که در نجف بودم از امیرالمؤمنین ثبت کردم، ولی متاسفانه این آثار گرانسنگ چاپ نشد و من نمیدونم واقعا آقازاده هاشون و یادگارهاشون واقعا تونستن این آثار رو چاپ بکنن یا نه. ما هم چند بار از این بزرگوار یک دفعه تشریف آورده از مؤسسه دیدن کردن دینها بوده. ما آماده هستیم اگر همچه تراث گرانسنگی که شما زحمت کشیدید اینها چاپ بشه در اختیار عموم قرار بگیره خیلی خوبه. ولی این که قضیه بینید وهابیت با اهل سنت یک سری مشترکاتی دارند، ما اصلا روی این مشترکات نمیخوام وارد بشیم. این که خلفا را قبول دارن، علی را خلیفه چهارم می دانن، صحیح بخاری و مسلم را قبول دارن و خیلی از قضایای دیگر. برای شما عرض کنم و تفاوت وهابیت با اهل سنت یک 7-8 مورد بیشتر نیست. نه، من بارها اشاره کردیم بحث توسل هست و نمیدونم بحث تبرک هست و زیارت و قبور هست و اینها یک سری 10-15 مواردی، نمیدونم توسل باطل هست و بدعت هست و طلب شفاعت بدعت هست و نمیدونم دست دادن به برای شما عرض کنم ذریع پرده کعبه بدعت هست و هر کس برای بچه‌اش جشن تولد بگیره بدعت هست و نمیدونم سالگرد ازدواج بگیرد بدعت هست و
زیارت
اهل قبور بدعت هست و یک سری از این چرندیات امروز اینها بافتن که اهل سنت اینها را به هیچ وجه قبول ندارند.
خیلی ممنون جناب آقای آزاد. خب به عنوان آخرین تلفن هم که دیگه الان فرصتمون کوتاست، یا
جواب داده ما این موضوع،
بله
من دیگه هیچی ما نداریم.
چی نمونده؟ بله
تا آخرین لحظه تلفن ها را بگیرید
تمام کنیم. بله تلفن جناب آقای زارعی از بهبهان سلام و عرض ادب دارم از برادران اهل سنت. آقای زارعی صدا بنده رو دارید؟
بله دارم.
سلام علیکم. و علیکم السلام.
سلام بر شما همین حاجی آقا حسینی قزوینی مدیری عزیزشون.
میگن مدیری عزیز بازم ببین آقای
متشکر. درود بر شما.
قربون برم شکردم از خدم شما. ما در حضور یک سال خورده یک بیننده چه به جه خوبی که ما هستیم و از خدم شما ما بیشتر سخنرانی های حاجی آقای با موبایل ضبط کردیم، یا خودم یا همسرم. هر وقت من خودم راننده کامیونم، هر وقتی هم که خانمم ضبط میکنه مفکرمانم بودی تو دوشی کنم به این بوشی با عرض خدمت شما. اینا که وهابیت میگن توسل شرکه شرکه شرکه، من حاضرم بیام توی همین شبکه تو خودشون باشه توی شبکه زنابالی میگم آقا من خود سواد به اون صورتی ندارم، یه راننده کامیون راننده بیابونگردی هستم، ولی شفایی که تو بیوان هستم تو تمام یعطا شرکت میکنم. همین هم شب هم باید نفتن حیعت کمیت منتظرون که مثلا میخواستم با شما تماس بگیرم، گودم شاید وقت به طور معجزه آسا تماس بتونم با تون بگیرم بایی سالم. عرض خدمت شما من 4 سال پیش اینا میگن توسل شرکه شرکه شرکه، این از روز اول از هم سقیفه این مسئله شروع شده، جایه کردن میگن برمورده از سقیفه شروع شده. خیلی از این مسائلی که امروز میگن همش باید از سقیفه شروع شده.
آقای زارعی عذر میخوام،
مثلا آقای آقا گفتن که
آقای زارعی
عرض خدمت شما از اون گری کردن بر جناب خالد.
آقای زارعی
میگن آزاد، من میگم عرض خدمت شما
صدا من دل نمیشنوه،
چرا من توسل میکنم؟
بله
آقای زارعی صدا من دل میشنوید؟
درد
شد بسکر. جناب آقای ابراهیم از زابل سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. الو
سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب آقای ابراهیم،
خسته نباشی، شب شما بخیر.
درود بر شما،
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب خدمت عزیزان و جناب آقای دکتر غزوینی.
سلامت باشید
جناب آقای دکتر غزوینی. من یک سوال داشتم.
بله.
بیشتر وقت شما رو نمیگیرم.
بله بفرمایید.
این رو صدای تلویزیون رو کم کنم اول.
بله
خدمت شما عرض کنم که جناب آقای دکتر غزوینی، در آخرین جنگی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با رومیان داشت، لشکری فراهم کرد، لشکر انبوهی، و اسامه بن زید رو به فرماندهی لشکر معرفی کرد. آیا اون کسی که امتناع کرد از رفتن به لشکر روم و به جنگ رومیان و لشکر رو از هم گسیخت، آیا اونو خداوند لعنت کرد؟ پیغمبر خدا لعنت کرد یا نکرد؟
بله
من همین جوابو میخواستم.
خیلی ممنونیم، چشم، متشکر. حالا همین یه سوال آجا باید باقی بید. من یه سوال دیگه، من یک تلفن دیگه هم آجا بگیرم دیگه، حالا تازه تاری سوال آمده میکنیم. جناب آقای کوهستانی از کردستان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما دوست عزیز. آقای کوهستانی صدا من دارید؟
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطف کنید صدای گیرندتون رو هم ببندید که حالا ما از گوشی با شما صحبت کنیم. آقای کوهستانی؟
خدمت. الو.
الو سلام آقای کوهستانی.
بعد سلام خدمت شما و حاجی آقا. الو.
و علیکم السلام. صبح. خب بله جناب آقای نادری از قم.
سلام عرض کردم.
و علیکم السلام.
با سلام خدمت حضرت عالی و حضرت آیت الله حسینی و تشکر از برنامه خوبتون.
درود بر شما.
من اول میخواستم یه تذکری بدم، یک جمله هست که حضرت آیت الله زیاد به کار میبرن، شهزن با یک تغییر جزئی اشتباه هست، این الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا رو زیاد برکنم به کار میبرن، ظاهرا شهزن بازم عرض کنم این من اضافیه، چون جهله از افعالیه که دو تا مفعول میگیره، اعدا انا همقا. البته شأن حضرت آیت الله بالاتر از این هست، من فکر میکنم یه سهو لسانی بوده این زیاد تکرار میشه. این اول خدمت ایشون. بعد نکته دیگری رو که در جلسات چندین بار این صحبت شد، من تا قبلا موفق نشدم این دو مطرح بکنم، چند بار عرض کنم به خدمتون، دوستان برادران اهل سنت زنگ زدن از حضرت آیت الله راجع به این قضیه آیه فرض کنم بخواد و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا استناد کردن، گفتن که از اهل سنت خیلی ها با اینکه با حضرت مولا در اون سه جنگ اومدن شرکت کردن، خداوند صریحا میگه اینها مؤمن هستند. حضرت آیت الله پذیرفتن این رو، استناد کردن به شک اخیر قسمت بعد آیه، فرمودن که بله اینها عرض کنم بغی کردند، عرض کنم که آیه میگه این بغت احداهما علی الاخرى. من نظرم این بود که بارها که موفق نشدم بگم، به نظر میرسه که عرض کنم حالا ایشون خیلی شیعه نظر دارن، گاهی با مماشات این دیگه صرفا از مماشات هم یک پله بالاتره، با این مبنای که اگر ما بپذیریم عرض کنم به خدمتتون این سه تا جنگی که واقع شد با حضرت مولا سلام الله علیه مصداق این آیه باشه، فکر نمی کنم که روی نه مبنای هیچ یک از فرق سنی اهل سنت، نه روی مبنای هیچ عرض کنم به خدمتتون شیعه، عرض کنم این قضیه جنگ با حضرت مولا مشمول این آیه نمیشه. خوارج رو فقط چی بکنیم؟ فقط با مبنای خوارج این سازگاره، چون چه نظر اونها رو بگیریم عرض کنم به خدمت اون حضرت ولی امر بوده، چه نظر شیعه رو بگیریم ولی امر، و اصلا نیازی به نظر من نداره که ببینیم مفسرین چی میگن اینجا. آیه انصراف قطعی داره از این مورد و اصلا شامل این نمیشه و این موارد جنگ با حضرت مشمول اینها نمیشه که ما بخوایم بپذیریم و بعد عرض کنم به خدمتتون بگید که بغی کردن و اینها. نه. من از گیرنده میشتم اگر که از روزیات عرض کنم به خدمتتون.
حالا باش، حالا این حالا این مباحث مال چند جلسه قبلمون هم بود داجا، حالا یه مقداریش هم صدای گوشی رو شما چسبونده بودی، بعضی از کلمات ما نفهمیدیم، ولی اگه اجازه بفرمایید چرا در مباحث بعدی این رو باز ادامه خواهیم داد و مطرح خواهیم کرد. جناب آقای خیلی ممنون، جناب آقای نادری تلفن داریم؟ خب حاجا فرصتمون هم دیگه میگن 5 دقیقه پایان وقت داریم، چون برنامه بود ساعت 11 کنداکتور باید بسته بشه دیگه، با این 5 دقیقه مثل فرصت نیست، فقط یک سوال راجع به جواب بدید مال قضیه جیش اسامه رو که چه کسانی امتنا کردن، آیا اینا مورد لعن قرار گرفتن یا نه، این رو لطف کنید داره این یک سوال باقی مون که حالا این رو ما
مفصل در یکی دو جلسه قبل این رو برای دوستان ما مفصل آوردیم که در خود کتاب المنل و النحل جناب شهرستانی از علمای بزرگ اهل سنت و شافعی مذهب هم هست، در جلد اول صفحه 29، در چاپ دارالمعرفه جلد اول صفحه 23، در قاهره جلد برای شما سامان صفحه 13، ایشون تعبیرش این است که پیغمبر فرمود جهش و جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، و خدا لعنت کند اونهایی که از جیش اسامه تخلف میپذیرند. قبل موارد دیگری هم هست که به قول چیزش این است، و اینکه در اون جیش کی بوده از خود آقای ابن حجر عسقلانی هم نقل کردیم، بر اینکه خود جناب عمر و ابوبکر و اینها همشون برای شما عرض کنم در جیش بودن، در او هیچ شک شبهی درش نیست و اینها کاملا روشن و واضح آقایان میتونن برای شما عرض کنم. خود ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 277 به صراحت داره که اینها در جیش اسامه بودن. فتح الباری جلد 8 صفحه 124 ایشون میگه برای شما عرض کنم و ممن انتدب مع اسامه کبار المهاجرین والانصار منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده و سعد و سعید و قتاده الى آخره. این قضایا کاملا واضح و روشن هست و من یه مقدار این فرمایش برادرم رو خیلی متوجه نشدم چه شد. اولا برای که در ارتباط جعل دیگه دوتا مفعول میگیره، برادر مفعول به بگیرد یا مفعول به واسطه بگیرد هیچ فرقی نمی کند، و این تعبیر جعل اعدا انامن الهمگا عبارتی است که از حضرت سجاد سلام الله علیه نقل میکنند که در مجلس یزید این تعبیر رو حضرت به کار برد، که در بعضی از مقاتل هست اگر اشتباه نکنم در کتاب برای شما مثلا اسرار شهاده مرحوم دربندی که از فقها هست، یا الان من این کتاب جامع احادیث شیعه مولا طولال از ما بروجردی هست، تعبیرشون این هست جعل من زب عنهم من علمائهم البقلة الهمقا، اینها برای شما عرض کنم
با با من اومده،
با من آمده، یعنی اینطوری نیست که حتما جعله مفعول به واسطه بخواد بگیرد. و متشکر از اتاق فرمان. ولی این که برای شما عرض کنم آیا و این طائفتان من المؤمنین که در رابطه با چی هست، خب آقایان شما مراجعه کنید تفسیر از ابن عبدالسلام جلد 3 صفحه 214 را، که اصلا تعبیرش این هست که این و این طائفتان من المؤمنین اقتتلان مربوط به اوس خزرج بوده. اصلا این اگر بنابر این چیز باشد اون یک مسائل دیگری اصلا ربط به این قضایا ندارد. و ما هم جواب این آقایان را هم همیشه ما دادیم بر اینکه این تعبیری که قرآن دارد بر اینکه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا که مربوط است به دو دست از مؤمنین توجه ندارند، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو اگر دو دست از مؤمنین با هم جنگ میکنن فاصله بینهما، این اول فاین بغض احداهما، یکی از اینها بغی کردن، یعنی دیگه از ایمان داره میره بیرون، این دیگه در رابطه با دوتا مؤمن نیست. فاین بغض احداهما علی الاخرى فقاتل الذی تبغی، اونهایی که دارن بغی کردن از بغات شدن اونها را بکشید، شما دستور قرآنه، آقا اینها را بکشید، بعد از با کشته شدن اینها میرن به جهنم یا میرن به بهشت، اینها اهل بهشتن یا اهل جهنمن؟ اگر اینها اهل بهشتن خدا چگونه دستور میده که اهل بهشت شما بکشید؟ وگر اهل جهنمن که به حق هم اهل جهنم هستن، خب این دیگه بس از مؤمن میره بیرون. اگر واقعا این مؤمن باشه خدای عالم میگه مؤمن رو بکشید، من قتل مؤمنن متعمدن و جزاؤه جهنم خالدن فیها، این چی میشه؟ بس اگر یک مؤمنی را عمدن بکشد جزا و پاداشش وارد آتش جهنم شدن هست. و اضافه بر این که در خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 115 حدیث 447 اونجا دیگه خدای عالم روشن کرده بغیار، اون کسی که بغت احداهما علی الاخرى، پیغمبر اکرم فرمود ویه عمار تقتل و الفئه الباقیه، گروه باقی کمون، فاین بغت احداهما یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار، ویژگی بغات دعوت به آتش جهنم هست.
خیلی ممنون جناب، فرصتمون تموم شد. دعای حضرت عالی حسن ختام برنامه.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، عوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که ما دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. از همه همکاران عزیزم که تدارک دیدن این برنامه رو هم تشکر میکنم. انشاءالله شب جمعه است و دعا میکنیم که خداوند فرج مولایمون امام زمان رو نزدی بگرداند و میگوییم اللهم عجل ولیک الفرج. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا.
علی شهر بلایت که دعایت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی